ساعت های
سوال شما چیه؟
ببینم سوالت چیه؟
من چیه میدونم آخه؟
آیکیو در رادیو
تو یکی هیچی نگو که چوب خطت پر شده.
چرا میزنی تو؟
میخنده نخند.
چوب خط
بیا بشین مسابقه داری شروع میشه.
پرواری چای بیار.
دیره
چوب خط.
به به سلام علیکم، حال احوال، دل و دماغتون چطوره؟ اینا جفتش باز خوب باشه ها، منظورم دل و دماغه، این دوتا با هم دیگه اصلا کار میکنن، یعنی یه جورایی دلش به دماغش اتصالی کرده. خب این که امروز هم صدای بنده رو از استدیو پخش رادیو جوان میشنوید، یعنی چوب خط من هنوز پر نشده. اصلا برای چی باید پر بشه؟ من به این خوبی به این مؤدبی آقایی والا. بح بح بح، میبینم که صبح اول صبحی کله پاچه رو زدین به بدن و نهارم ماهی رودخانه قزل اوزن رو جون کردین که فسفر مغزتون یه خورده زیادتر بشه. وضعتون خوبه ها؟ از اول هفته هم خودتون رو بسید به انواع ویتامین ها که بتونید سالای مسابقه ما رو پاسخگو باشید. بابا بیخیال، شما چرا سالای درفید این تک سلولی ها رو جدی میگیرین؟ با چی خرج میذارین رو دست خودتون؟ دور همی داریم یه مسابقه اجرا میکنیم، میره دیگه، همارم که من بهتون میرسونم والا. اه 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 باز کم چایزه، سبون تو گاز بگیر، محکم تر گاز بگیر. خب اگه شما هم دلتون میخواد تو مسابقه مشارکت کنید، مشخصات کامل هم از قد وزن بگیر تا مدرک تحصیلی همه رو پیامک بدید به شماره 30881. بعد میرید تو لیست انتظار تا بچه ها باتون تماس بگیرن. پس شما فقط همون پیامک رو بزن، کار دیگه لازم نیست بکنید. پس چی شد؟ اگه دلتون خواست تو مسابقه چوب خط شرکت کنید، به 30881 پیامک بزنید و مشخصات خودتون اعلام بکنید تا به حکم قرعه بچه‌ها بهتون زنگ بزنن و باهاتون تماس بگیرن. اینا رو نگاه کن. هی چی کار میکنین دور هم دیگه نشستین؟
یه اهنی یه اهونی جلسه استا، اونم محرمانه پشت درهای بسته.
بفهمو بیرون جلسه، بفهمو یه حرکت کن.
یه سینی چایی هم برامون بیارید. آفرین پسر گلم بودو.
چایتون رو وقت با چی میل میکنید عزیزم؟
با باقلوا. وای
بابا، من با نقل میخورم.
من با مویز میخورم.
درست.
دارچینم بنازید.
دارچینم بنازید. خیلی روتون زیاده.
بی ادب.
جمع کنید ببینم این عدا و صدا رو. اصلا چی شما رو چی به جلسه واسه خودتون اینجا جلسه بود؟ چی جلسه مناسبتیه؟ چی
جوری میکنه که چقدر؟ بابا شما این برگه ها رو ببینید، ببینید اینا.
ببین خوب نگاه کن.
اینا اسامی برنده های مسابقه چوب خطه. ماشاءالله شما ها جناب الف به همین جوری جوابا رو به شرکت کننده ها میرسونید.
خب نمیرسونید.
روزی چهارتا برنده در میاد.
همشون منتظر جایزه هستن اینا.
آخه جایزه کجا بیاریم سر سیاه زمستونی؟
بختی آخه اسپانسر هم جور نشده بتونیم جایزه هاشونو بدیم. حالا خب تو این جلسه‌تون شما به چه نتیجه رسیدیم؟
بله. عقلای نداشتمونو گذاشتیم رو هم. خب. دیدیم باید یه کاری بکنیم کسی برنده نشه. برای همینم مفاد مسابقه رو تغییر دادیم.
بله، رأی گیری کردیم. و قرار بر این شد که گزینه ها رو حذف کنیم.
البته من پیشنهاد دادم سوالا رو حذف بکنیم، اما رأی نیاورد. دقنوش که ممتنع بود، ترانسپورتیشن هم رأی نداد.
خب اینم از این. بیا این صورت جلسه بگیر، امضاش کن.
بدش من، بدش من،
اینجا
بدش من، بدش من.
چرا پارش کردی؟
چرا پارش کردی؟
تموم شد رفت کارش.
خب اصلا شما یه مصادره جلسه رو ترک بکنید.
ببین ما هر جوری شده باید جایزه برنده هامونو بدیم.
چجوری ها؟
حالا حالا دیگه شما دیگه اصلا حق ندارید به مفاد مسابقه دست یازی بکنید.
جایزه رو از کجا میخوای بیاری بدی ها؟
معلومه دیگه از جیب ما میخواد بده. دستش تو جیب ماست.
حرف نباشه، یه کاریش میکنم الانم همینجا بشینید تا مسابقه رو یواش یواش دیگه شروع کنیم.
وقت داره میره. برنده ها مالیات بگیریم.
چی میگی واسه خودت؟ تو دیگه حرف زن ترانسپورتشه.
چایو برید بیا، من با نقل میخورم.
زن کلم
خب بریم سر وقت شرکت کننده اول که الان پشت خط ارتباط مستقیم برنامه چوب خطه. سلام، وقتت بخیر.
سلام، وقت شما بخیر. خسته نباشید.
سلامت باشیم.
از دادم خدمت تمام دستنارکان مسابقه برنامه چوب خطه.
عزیزت داری. خیلی ممنونم. خودتو معرفی کن و بیشتر هم معرفی کن تا مخاطبان بیشتر داشته باشن.
بله، بنده داریوش نجفی هستم، 29 ساله، ساکن تهران.
بله.
شغلم نمایندگی بیمه هست.
چقدر
و الان هم در خدمت شما هستم.
رشته تحصیلتون چیه؟
زبان ادبیات انگلیسی.
به به، ولی دوینگ هیر. خواهش میکنم. خب بریم سر وقته. دقرنوش، مضاف یا ترانسپورتیشن یا من، کدومی که انتخاب میکنین اولین سوالو مطرح کنه؟ استاد، هم از این استاد خودشون میاد. بریم سر وقته دقرنوش. برو گرفتیم.
به به، شرکت کننده جان. خوبی؟ دماغتون چاقه؟ چرا دم در بفرمایید تو.
بابا پشت تلفنه بگو.
عرض کنم روزی روزگاری رفتم عقب 42 بغداد تا ببرمشون موزه آبگینه. اما گفتن دقرنوش موزه رو بعدا میریم، فعلا ما رو ببر یه جایی که بتونیم بیل و کلنگ بخریم. میخواییم بریم معدن طلا استخراج کنیم.
چی؟
چیش دمه؟
معدن طلا؟ دقرنوش کجاست؟ آدرسشو بده من بعد مسابقه برم اونجا. ای وای، بیل و کلنگ، بیل و کلنگ برم از خونه بردارم سری برم اونجا.
با خاک اندازم میشه طلا رو جمع بکنیم؟ جمع میکنیم میریزیم تو گونی.
آره آره، اینم میشه.
یه وقت گونیتون سوراخ نباشه طلا از توش بریزه زمین. اینا رو آقا تهران مگه معدن طلا داره؟ قربونت برم.
من همینو بهشون گفتم اما گوش نمیکردن. که گفتم فکر کردید اگه اینجا معدن طلا داشت میذاشتم به شما برسه؟ ماشاءالله انقدر جن خوب اینجا ریخته. اوه، اما حرف که تو گوش کلاخشون نمیره. سرکردشون میگفت چرا هست؟ چون ناصرالدین شاه هم یه مدت عقب طلا بود، همونجا که ما الان میخواییم بریم. البته اون پیدا نکرده اما ما پیدا میکنیم.
حالا ناصرالدین شاه اصلا برای چی دنبال معدن طلا میگشت بیرفت؟
گفت چرا توی سیبری و آفریقا فرد و فرد معدن طلا کشف میشه، اینجا نشه. بعد نیست یه نمه اهل و عیالاتش زیاد بود، خرجش زده بود بالا. به همین خاطر به شدت دنبال طلا بود. یه روزم که برای تفریح و تفرج رفته بودم به تپه های شرق تهران، به مشاوراش جریان رو میگه. اونا هم میگن قربونت بریم، خودشون رو راحت نکن، بچه ها رو میفرستیم همینجا رو میجورن طلا پیدا میکنن. که البته پیدا هم نکردن. آخه مگه همین جوریه؟ باید زمین شناس بیاد خاک و آزمایش
بله،
بکنه.
بله.
ببینه طلا هست اونجا نیست. ناصرالدین شاه بود دیگه. به هر حال 42 بغدادم به هوای پیدا کردن معدن طلا رفتن شرق تهران. حالا شما شرکت کننده گل گلاب میتونید بگید به دستور ناصرالدین شاه تو کجای تهران دنبال معدن طلا میگشتن؟ خب گزینه‌ها رو بذارید بگم. الف، دوشان تپه و سرخ حصار. ب، تپه های فرهزاد. جیم، تپه های عباس آباد و شمرون. و دال، تپه های ورامین و قلعه حسن خان. کدومشه؟
خب. در واقع یه جورایی پاسخ سوال در دل توضیحات دقرنوش مستطر بود. اگر کم زرنگ باشید آره، میتونید بفهمید.
شرق تهران اگه باشه باید سرخ حصار باشه.
کاملا درسته. دوشان تپه و
حالا یه وقت همه فکر نکنن دوشان تپه طلا هست چمه بریزن اونجا. بعد بگن کی گفتش؟ دقرنوش گفت.
نه نه نیست. اصلا جو نگیرته. بسیار خب، خیلی راحت و آسان بود این سوال به نظرم. دوشان تپه و سرخ حصار رو بهش اشاره کردید و اینکه تازه طلا هم توش نبود. کسی با نشه بدن پارک جنگلی سرخ حصار با بیل و کلنگ به جون جنگل بدبخت بیفته واسه 1,200,000 طلا. خب بریم سر وقت سوال خودم. ریشه واژه ریال از کدام کشور آمده؟ عمان، اسپانیا، ایران، هند.
ریال،
ریشه واژه ریال از کدوم کشور اومده؟ سوال یه ذره انحرافیه ها، یعنی باید یه ذره پرتش جواب بدی، یعنی اون چیزی که مصطلح هست نیست. عمان، اسپانیا، ایران، هند. جان
اسپانیا.
آفرین، اسپانیا.
ای می مورنا دمی کورازون.
مرسی مرسی، خیلی خنک بود، دست شما درد نکنه. خب از بین مضاف و ترانسپورتیشن و حالا بازم شاید من، کدوم یکی رو انتخاب میکنید؟
خودتون اگه لطفاً.
بازم من؟ چقدر عالی، واقعا من خواهان دارم. 70-80 سال پیش مردم تهران برای خرید و نگهداری چه چیزی باید میرفتن شهربانی و مجوز میگرفتن؟ پس 70-80 سال پیش مردم تهران برای خرید و نگهداری چه چیزی باستی میرفتن شهربانی و مجوز میگرفتن؟ تلفن دیگه مسی بزرگ، رادیو چراغ زنبوری.
فکر
کنم
70 سال پیش رادیو بوده، فکر کنم رادیو باشه.
رادیو، آفرین. اینجا کار 3 میلیون امتیاز رو شما گرفتین.
بله، 3 میلیون تومن
نه امتیازه، تومن نیست. بله، به همون ریاله که اسپانیا تبعیش کرده 100 سال پیش. خب بین مضاف و ترانسپورتیشن کی انتخاب میکنید؟
ترانسپورتیشن.
بریم، چه عجب اندفعه زودتر انتخاب شد.
بله، عرض کنم که پارسال تابستون دسته جمعی من و استخان و تریلی 18 چرخمون بار برده بودیم سمت همدان. بعد من بار یک تونی رو اشتباهی برده بودم به یه آدرس دیگه تحویل داده بودم. یعنی استیخان میخواست ریز ریزم کنه، مردم به زور از زیر دست و پاش منو نجات دادن. استیخانم هی داد میزد این حیفنونو عجلا چشه من ببری و اینا قیمه قرمش میکنم. اهالی همدان هم گفتن تو 3 کیلومتری مرکز این شهر یه دره‌ای هست که قبلا تبعیدگاه مبارزان جنبش مشروطه بوده.
صحیح.
ببریمش اونجا. استیخانم گفت خوبه، فقط ببریدش اونجا، فقط ببریدش.
اوه تبعیدگاه، چقدر تو رو جدی گرفته بودن. مینداختن جلوی گربه ها تموم میشد میرفت دیگه بابا. انگار که شخصیت مهمیه. اینا
کی با تو بود؟
حالا چطور از اون تبعیدگاه اومدی جنابالی بیرون؟ اینو بگو.
استیخان اومد عقبم به زور منو از اون دره برد. آخه دید خیلی انگاری داره بهم خوش میگذره. از عکسایی که اونجا از خودم میگرفتم میذاشتم تو پیجم فهمید. زیر عکسام مینوشتم من در دامنه آلپ یهویی.
یعنی اینقدر اون دره قشنگ و سرسبز بوده، خب چرا مینوشتی کوه آلپ؟ مینوشتی اون دره ای در همدان، چه میدونم.
خب بابا اینجوری نوشته بود تا فعالی بوراش زیاد بشه. نه
اتفاقا چند نفرم فکر کردم من تو سوئیس زندگی میکنم، خلاصه خبر نداشتن که من تو بزرگترین دره کوهستان الوندم که یه منطقه فوق العاده بکر و قشنگ برای گردشگریه. تازه چند تا آثار تاریخی هم تو اون دره بود. قدمت این دره برمیگرده به دوره مادها. حالا شما شرکت کننده محترم بفرمایید که اسم این دره گردشگری که از طبیعت سوئیس هم قشنگتره و تو همدانه چیه؟ گوش میکنید گزینه ها رو؟
بله
بگم.
بله.
گزینه ها رو
بگو بگو بگو.
الف دره مراد بیگ، ب دره حسام بیگ، جیم بسیم بیگ، دال دره خانخوله.
یهو بگو اونجا دره روزی روزگاری بود دیگه.
دره خانخوله. خب پس سوال متوجه شدین، خیلی هم خوب توضیح دادن. دره گردشگری که از سوئیس هم قشنگتره تو همدان، دره مراد بیگ.
بله.
دره حسام بیگ، دره بسیم بیگ، دره خانخوله.
والا از این دره من فقط مراد بیگ رو شنیدم.
شنیدی؟ همون درسته.
بله دره مراد بیگ.
بزن کم قشنگم. 4 میلیون گرفت. خب 4 میلیون رو گرفتید، دست شما درد نکنه دیگه. بله منم یه سوال مطرح کنم واسه خالی نبودن علیزه دلم نسوزه، بعد میریم سراغ مضافا آخری.
بله بله.
خب کدام جانور هستش که در واقع شیرش صورتی رنگه؟ به جالبه. گربه وحشی، زرافه، کرگدن، قورباغه درختی.
یه بار دیگه میگم
ببین کدوم جانوره که شیرش صورتیه.
بس.
آره گربه وحشی، زرافه، کرگدن، قورباغه درختی.
کرگدن باید.
آفرین کرگدن. خب بریم سر وقت مضاف. بفرمایید
شرکت کننده محترم. بفرم.
توری بگو.
میخوام یه سوال ورزشی ازتون بپرسم.
آقا خیلی دوست دارم بگو.
براتون بگه انقدر به من تو خونه سرکوف میزنن که بتره که مضاف یه ورزش هم یاد نگرفتی بری تو مسابقات، بعد تو رو تو تلویزیون نشون میدن ما هم تو در و همساده پوز بدیم. پوز بشی بچه، اقلا سردار آزمون هم نشدی.
البته واقعا من بگم درست نیست به بچه انقدر سرکوف بزنن، حتما خیلی ناراحت میشدی. آره
نه بابا من سیب زمین تر از این حرفا، فقط به خوردنم گیر ندن هرچی میخوام بگن.
اما مضاف میگم برو یه ورزشی بکن. چیه گرد و قلمبه شدی؟ کلی دنبه منبه در آوردی ها.
چشم تف پام اینه تو نقلیون بشم خوبه؟ چی یه پرگوش رو استخونات نیست؟
یا فازونه.
بله. خب عرض کنم بنده توی یه بازی خیلی مهارت دارم، تو مدرسه همیشه اول میشم، البته با جرزنی.
بله.
معلم ورزشمون گفت مضاف با خونتون صحبت کن تو رو بفرستیم لیگ برتر این بازی. گفتن اگه این بازی در پید لیگم دوره. گفت آره بابا از سال 2002 به بعد مسابقات سالیانه بین المللی داره، فدراسیون هم دوره. من اومدم خونه جریانو گفتم، گفتم بشین مسخت بنویس بچه، بچه های مردم میرن مسی میشن، رونالدو میشن، بیرانور میشن. من میخوای تو بری تو لیگ از این بازی بکنی؟ من خیلی با نویس بابا.
خب ببین تو بچگی های ما هم همین جوری با همون رفتار میکردن و مدام به ما سرکوف میزدن. خب مضاف سال تو بپرس لطفا.
اصال خب شرکت کننده گل گلاب کجایید؟
هستم
بخیر. آه اینجایی. خب بگید کدوم یکی از این بازی‌ها که من میخواستم برم لیگ برتر جهانی داره؟ جایزش هم $10,000 ها. خب گزینه ها. گزینش الف یه قلد و قل. گزینش ب سنگ کاغذ قیچی. گزینش جیم نون بیار کباب ببر. و گزینش دال سیبیل آتشی.
بله. خب پس این بازی در واقع یه راهنمایی میکنم، بازیش خود شانسکیه، بازیایی هستش که میره تو لیگ برتر جهانی، جایزه هم داره $10,000 همونجوری که گفتم.
من فکر میکنم تو جهانیه تو انگلیسی هم داریم این راکت
پیپر سیزر
رو
فکرم سنگ
آقایی چی
باشه. آفرین بهش بابا عجب عجب بابا. خب جمعگیری بسته، تشویق بسته. من فکر میکنم دیگه عزیزمون به 6 سوال پاسخ دادن و ما قطعا ایشون رو و یعنی شما رو داروش عزیز در رقابت پایانی در واقع فینال حتما خواهیم داشت، با اتون تماس میگیرم. خیلی ممنونم، خدا نگهدار. ممنونم. خب شما میتونید تو مسابقه این آمیب‌های تاجکدار شرکت کنید. البته من سوالم خب خیلی فرق میکنه. به 3881 پیام کوتاه بدید و مشخصاتتون رو بفرستین تا بتونیم با شما تماس بگیریم. و اما بریم سر وقت شرکت کننده بعدی، سرکار خانم مهناز پناهی که الان پشت خط ارتباطیمون هستن. سرکار خانم پناهی فر البته. بفرمایید، خواهش میکنم. سلام، وقتتون خوش.
سلام، وقت شما هم بخیر.
سلامت باشین. خودتون بیشتر معرفی میکنین برای مخاطبان ما؟
بله چشم، من مهناز پناهگر هستم، 22 ساله، ساکن مشهد.
آها مشهدی هستین. چی خوندین در دانشگاه؟
کارشناسی معماری.
کارشناسی معماری خوندی. بسیار خوب. خب ویلیام موریسون یک دندان پزشک بوده که به همراه همکارش در سال 1897 در حال ساخت دستگاه سانتریفوژ بودند، اما به جاش یک هو دستگاهی کشف کردن که کلی براشون سودآور بوده. بگید اونها این دوتا دندون پزشک به جای سنتریفوژ چی اختراع کردن که این همه به نفعشون بوده؟ یک، آب میوه گیری. دو، دستگاه تولید پشمک. سه، دستگاه پخت ذرت مکزیکی. و چهار، سبزی خورد کن. این اتفاق در تاریخ افتاده و خیلی جالب بوده. میان دستگاه سانتریفوژ در واقع اختراع بکنن که برای دندون پزشکی ما بیافت هستش که شبیه اونه در نظر بگیرید، یک جسم استوانه‌ای که خیلی سریع میچرخه و یک تولید جدیدی میکنه که خوراکیه و اتفاق. آفرین، دستگاه تولید
پشمک.
بله پشمک تازه، اینا میگن پشمک برای بلال صحبت میکنن. خب بین دقرنوش استاد اعظم و ترانسپورتیشن کدام یک؟
ترانسپورتیشن.
ترانسپورتیشن بفرمایید.
شکر کننده محترم، ما یه شکری خوردیم،
پشمک خوردیم.
برای استیخان یه پیج باز کردیم.
البته پیجمون هنوز اسمش دنگودونگه.
پس چی؟ همه راننده تریلی های داخلی و ترانزیتی فالوورش هستن.
بل.
بعد یه بار رفته بودیم آذربایجان شرقی اسکو.
همه اونجا رفتم، عکسام انداختم.
تو 3 کیلومتری اون روستای معروف کندوان بودیم که استیخان باز تریلی رو نگه داشت پایین، پرید پایین گفت نه قلیون بیا ازم چند تا عکس بگی بذار تو پیجم. همینجوری داشتم عکس میگرفتم که یهو استیخان افتاد توی روستا.
یعنی چی؟
یعنی روستا با اون گندگی رو ندید که یه افتاد توش با اون هیکلش رو زیبی
ندید دیگه. درست. آخه اون روستای صخره‌ای رو تو دل زمین کنده بودن. مال دوره ایلخانی بود. مردم اون موقع برای اینکه خودشونو از دید مغولا مخفی کنن، روستاشونو تو دل زمین ساخته بودن.
استیخان چی شد؟ ترکید؟
استیخان آقا استیخان داشت سکته میکرد.
چرا؟
پیداد میزن منو میار بیرون.
آوردش بیرون؟
منم آوردمش بیرون. منتها بعد 4 ساعت گذاشتم حسابی بمونه تا تربیت بشه. دست از این فالوور بازیاش برداره. خب حالا شما شرکت کننده محترم بفرمایید. این روستای صخره‌ای که تو دل زمین کنده شده نزدیکای کندوانم هست اسمش چیه؟ الف روستای فریبکار.
بله.
به روستای کلک. جیم روستای هیلگر. دال روستای آبزیر کاه.
بله. خب پس روستایی است که اونجاست و خب روستای فریبکار، روستای کلک، روستای هیرگر، روستای آبزیرکا، کدومش مصطلح‌تره به نظر شما؟
گزینه دو فکر میکنم شاید باشه و یا شاید گزینه چهار.
خب نمیتونیم بپذاریم.
روستای هیلگر بود.
روستای هیلگر گزینه سه. بله. خب تشویقشون نفرمایی چون نتونستن پاسخ بدن. بسیار خب. خب اما نماد کشور بولیوی چیه؟ که حتی تصویرش روی پرچم این کشور و نشانهای رسمی اون هم مشاهده میشه. یک فندق، دو لاما یا همون شطور بیکوهان آمریکای جنوبی که آب توف میکنه یادتون باشه، لوبیا چشم بلبلی، جوجه تیغی. کدام یک؟ فندق، لاما، لوبیا چشم بلبلی، جوجه تیغی.
کم گزینه دو باشه.
آفرین لاما، تشکر بفرمایید. خب ما بریم سر وقت دقرنوش دیگه. تنها آدمی که باقی مونده و استاد دیگه منتظر شد.
شرکت کننده جان بی زحمت درست جواب بدیدم.
خیلی خوب.
من جونم بالا میاد تا این سوالا رو طرح بکنم. البته دور از جونم. خب بله، عرض کنم روزی روزگاری چلدوست بغدادو برده بودم اصفهان تا برج 400 ساله کبوترخانو ببینن. انقدر خوششون اومده بود. اوه، بعدش هم که رفتیم نهار بخوریم گفتن دقرنوش تو بشین اینجا، ما بریم دست رومونو بشوریم، یه دست آبی بریم تختی میایم. چشتر اومده ها بعد 4 ساعت اومدن. اما چه اومدنی، هر کدوم یه گونی پر انداخته بودن رو کولشونو داشتن میدویدن. آجانم دنبالشون، یعنی دست آبا با آفتاباشو دزدیده بودن ریخته بودن تو گونی.
بابا تو هم مضاف، حتما تلاس تکیه ضبط و ماشین و اینجور چیزا رو دزدیده بودن ریخته بودن تو گونی.
خوشم زمین خرتی خپرتی ها بلند کرده بودن، درد گرفته ها برگشته بودن برج کبوترخان.
خب.
تمام کودای کبوترا رو جمع کرده بودن ریخته بودن تو گونی.
چی؟
که بعدش هم آجان رسیده بود و اینا هم دفرار دست کجای کود دزد آبرومو بردن.
40 تا دزد بغداد با اون یال و کوپال و سیبیل رفتن کود کبوتر دزدیدن.
دقیقش به نظر من این 40 دزد بغداد فیکن، اورجینال نیستن، چون دزد ناشیه که به کاهدون یعنی چیز به کودون میزنه.
این کودون خیلی خوب اومدی مضاف. حالا این همه کود کبوتر رو اینا واسه چی دزدیده بودن؟ برای کشاورزی؟
نه بابا. بعد از اینکه کلی دعواشون کردن به سرکرده 40 دزد بغداد گفتم ای درد بگیرید همتون، این همه کود آخه میخواید چی کار کنید؟ گفت دقنوش میدونی این کود کبوتر رو چقدر قیمت داره؟ دوره شاه عباس از این کودها برای مصارف خاصی استفاده میشده. این کودا الان طلاست. گفتم بابا اون برای دوره شاه عباس بود که آجان رسید و اینا هم دوباره در رفتن. خب حالا شما شرکت کننده جان میشه بفرمایید دوره شاه عباس کودی که از برجای کبوترخان جمع میشده برای چه مصارفی استفاده میشده؟ گزینه هام همینه. الف برای تهیه توتون و تنباکو. گزینه ب برای تهیه سوخت نونوایی. گزینه جیم برای لعاب دادن ظروف چینی. و گزینه دال برای دباقی و ساخت باروت. کدومشه؟
خب سوال اینه که خیلی زود تون سریع جواب بدین. دوره شاه عباس سابقه کودی که از برج‌های کبوترخان جمع می‌شده برای چه مصرفی استفاده می‌شده؟ برای تهیه توتون و تنباکو، برای تهیه سوخت نونوایی‌ها، برای در واقع لعاب دادن ظروف چینی و یا برای دباغی و چرمسازی و ساخت باروت.
گزینه آخر دباغی.
آفرین دباغی. خب بریم سر وقت سوتون سری شانس وقت نداریم سر وقت سال آخر و سال ششم. مالکیت چه چیزی در بریتانیا فقط متعلق به ملکه است؟ مالکیت چه چیزی در بریتانیا فقط متعلق به ملکه است؟ پسته، قوها، گلهای نیلوفر آبی، لافکرسی.
گلهای نیلوفر آبی؟
متاسفیم نمیتونیم که بپذیریم مالکیت تمام قوهای موجود در امپراتوری بریتانیا متعلق به ملکه است. قو دوست داره خیلی. بسیار خب، امتیازتون در واقع میشه گفتش که در واقع شما دو تا رو پاسخ ندادین. بله. خیلی ممنون و متشکرم از اینکه در این مسابقه شرکت کردین.
نگهدارتون وقتتون بخیر.
ما هم رفتیم تا ببینیم دیگه کی پیدا میشه. خداحافظ.
خط.
ای بالا ماشاءالله.
توسعه
اقتصادی،
توسعه اقتصادی
در گروه خرید کالای ایرانی است.
در گروه خرید کالای ایرانی
با خرید کالای ایرانی،
با خرید کالای ایرانی
مهر و لبخند را به تولید کننده ایرانی هدیه دهید. شبکه رادیویی جوان،
انتخاب اول مخاطبان کشور.
شرکت صنایع الکتروموتور ایران خزرفهم، تولید کننده انواع سیستم های پیشرفته تهویه صنعتی و خانگی مطابق با تکنولوژی روز جهانی، با افتخار ساخت ایران. خزرفهم همه جا با شماست.
جوینا بود سلامتی، گرکی شروع هر رفاقتی، جوین بخور ببین بیسکویت یعنی همین، داره کنجت شیرید با چو گرکی بال سک به تو، جوین 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 خوشمزگی یعنی همین،
بیسکویت جوین گرکی با آرد جو.
سلام.
سلام.
امروز با یه خبر خوب اومدم بچه ها.
وایستیم ببینیم خبر خوبش چیه.
از این به بعد هر تماسی که با هم داشته باشیم رایگانه.
چطوری؟
با رایتل.
ما که رایتل نداریم،
ولی بیمه تامین اجتماعی که هستیم.
خب
یعنی یه سیم کارت اعتباری رایگان و یه سال مکالمه و 24 گیگابایت اینترنت هم هدیه خرید بسته پیش رایتل داریم.
هدیه رایتل به تمامی بیمه شدگان تامین اجتماعی علاوه بر سیم کارت اعتباری رایگان تا یک سال با خرید بسته های منتخب رایتل هر ماه 2 گیگابایت اینترنت و تماس نامحدود رایتلی هدیه بگیرید. خرید از طریق وبسایت، فروشگاه ها و نمایندگی های رایتل. اطلاعات بیشتر در rytel.ir. rytel همراه هوشمند.
به نام خدا، عرض سلام و ادب و ارادت داریم خدمت همه شما هممیهنان گرامی در گوشه گوشه سرزمین زیبای ایران، به ویژه شما شنوندگان بسیار ارجمند و نازنین رادیو جوان. افتخار داریم که در یک شنبه 12 روز از ماه اسفند همراه شما باشیم با برنامه‌های شبکه رادیوی جوان، با این آرزو که همواره جسم و جانتون سلامت و بدون گزند و آسیب باشه. رسیدیم به ساعت 14:28. امیدوارم همراه ما باشید تا پایان این بخش که تا ساعت 10 شب ادامه خواهد داشت و برنامه های ما رو بشنوید.
ایران با شکوه 2800 سال تاریخ، عبور از تاریخ.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشاینده مهربان. من خسرو معتضد هستم، در برنامه عبور از تاریخ با شما صحبت می کنم. ما برای این عرض شود که مأموریت بروکمان، تاجر عرض شود ثروتمند اهل شلسویگ هولشتاین که به فردریش سوم پیشنهاد می‌کنم، من می‌خوام کارخانه نساجی در اینجا درست کنم و باید ابریشم از ایران وارد کنم. دوک شلسویگ هولشتاین، براتون توضیح دادم که آلمان اون موقع 25 کشور بود، کشورهای کوچک، که اینا حتی میگفتن اینا تابع مثلا امپراتوری اتریش هنگری هستن، ولی از قدیم، از دوران شاه عباس قرن 17 هم، از رودولف دوم پادشاه آلمان. جالبه که پراک به اصطلاح پایتخت این بوده، یعنی انقدر این کشور بزرگ بود که اون موقع کشور چک و اسلواکی